بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عبادات مکروهه گرچه در ضمن بحث اجتماع مطرح شد، اما یک ارزش استقلالی هم داشت و پرسش یا معضل موجود در این بحث هم این بود که ما عباداتی داریم در این حال مکروهند. چگونه می شود عبادت باشد و مقرب الالله و واجد ملاکات و در این حال مکروه باشه که کراهت مشتمل بر حزازت و منقصته؟ نمیشه جمع کرد بین کراهت و حزازت و منقصت و وجود مصلحت تامه مقربیه. مرحوم صاحب کفایه این بحث را به سه گروه و سه قسم تقسیم کردن. قسم اول این بود که نهی به ذات یک عبادت تعلق بگیره به شکل تنزیهی، نهی تنزیهی به عبادتی تعلق بگیره و بدل هم نداشته باشه، مثل صوم یوم عاشورا یا صوم عرفه و مواردی از این قبیل در باب صوم و صلات و احیانا عبادات دیگر در روایات و فقه ما به چشم خوره. در قسم اول یک راه حل اون چیزی بود که مرحوم آخوند فرمودند و ناینی اشکال کرد و آقای خویی جواب داد و اون رو ما بررسی کردیم و نهایتاً هم عرض کردیم این راه حل به عنوان راه حل کبروی و کلی نمی‌شود نفی بشود. اصل این شیوه حل مسئله قابل قبوله، بله تطبیقش در باب صوم عاشورا با یک مشکلاتی مواجهه و با ظواهر اونچه که در روایات آمده، اونچه که آقای خویی می‌فرمایند خیلی سازگار نیست، گرچه بی وجه هم نیست، اما ظاهر روایات این نیست. و عرضم کردیم که کسانی از جمله حضرت آقای وحید و اینها و بعضی بزرگان دیگه به سمت این رفتن که این نهی های لا تصوم یوم عاشورا نهی های تحریمی است و روشن اگر نهی تحریمی باشه دیگه عبادت اونجا باطله، حالا یا ارشاد به فساده یا اگر هم ارشاد فساد نباشه باز موجب بطلان عبادت میشه. البته از صاحب وحید حفظه الله یه احتیاط وجوبی کردن و بعضی هم به سمت فتوا نزدیک شدن. این در اونجا قصه از این قراره. حالا اگر هم ما نگوییم که نهی لا تصوم یوم عاشورا تحریمی است، چون این احتمال داره، احتمالش هم خیلی ضعیف نیست، حالا اگر کسی این را نگوید ظاهر اونها با همونی که مرحوم ناینی می‌فرمودند سازگارتره، که در واقع یه حزازت و کراهت مطلقی را داره در اون بیان میکنه و خیلی نمیشه اون نوع استنباطی که های خویی داشتن باش موافق بود. بنابراین جریان این وجه در صوم عاشورا خیلی قابل دفاع نیست، اما این به معنای این نیست که اون طریقت الحل مرحوم آخوند هیچ جا مصداق نداره، ممکنه در جایی با مصادیقی و مواردی سازگار باشه. بعد آمدیم راه حل دوم که مرحوم ناینی بود. خود مرحوم ناینی یک مقدمه ای ذکر کردن که بعضی گفتن اون مقدمه هم خیلی ضرورت نداشت. اونچه که ایشون فرمودن این بود که اجتماع امر و نهی در اینجا اگر متعلق واحد باشه اشکال داره، ولی اینجا متعلقش واحد نیست، مثل باب اجاره اجیر شدن برای حج یا برای حج یا اعمال مستحبی به شکل نیابه است. اونجا فرمودن که دلیل اصل امر یک متعلقش چیزی است و متعلق امر اجاره یه چیز دیگری است و اجتماعی ندارن. اینجا هم ایشون می‌فرمان که اجتماع ندارن، متعلق امر صوم خود اون عمل هست، متعلق نهی لا تصوم تعبد به اون عمله. این فرمایشی که ایشون فرمودن. عرض کردیم آقای خویی 3-4 تا جواب از این مسئله میدن، دیگران هم معمولا این فرمایش مرحوم ناینی تقریبا از ناحیه متأخرین همگی و جملگی محل مناقشه قرار گرفته. یادم نمیاد کسی این فرمایش راه حل مرحوم ناینی را در این صوم یوم عاشورا پذیرفته باشه. و وجوهی ذکر کردن عمده این قصه است که عرض شود که این که میگویید لا تصوم تعلق به تعبد به صوم یوم عاشورا گرفته است. این تعبد یعنی چی؟ تقریبا همه فرض گرفتن که مقصود ناینی از تعبد یعنی همون قصد قربت به این عمل، و اون وقت اشکال کردن گفتن که قصد قربت نکن به صوم یوم عاشورا، متعلق قصد قربت به صوم یوم عاشوراست. خب متعلق امر چیه؟ متعلق امر حالا یا به صورت لفظی اون مجموعه ترک هاست به اضافه قصد قربت، میگیم کل این امر بهش تعلق گرفته، یا اینکه حالا اگر امر مستقیم طبق نظر بعضی میگن نمیتونه قصد قربت رو بگیره، قصد قربت رو ما باید از امر متمم جعل و دوم به دست بیاریم، بعضی هم میگن از حکم عقل به دست میاریم، در هر صورت روح امر اول شامل قصد قربت هم هست. و اون وقت نسبت به قصد قربتی که در این عبادت متعلق یکیه. این جوابی که دادن، توضیح بیشتر این جواب اینه که ببینید در این در واجب تعبدی و توسلی که یکی از بحث‌های پیچیده اصولی است، این مطرح شده که اخذ قصد به امر یا قصد قربت می شود در متعلق اوامر عبادی اخذ بشه یا نه. از همه اصول فقه که خوندید یادتونه، میگه آیا قصد امر رو میتونه تو متعلق اخذ بکنه یا نه. بگه که نماز بخون، نماز چیه؟ نماز حرکات و سکنات و اذکار است. نماز تشکیل شده از حرکات و سکنات و عرض شود که اذکار و نیت امر، اینکه این همینا را به نیت امر بیاره. بحث شده که امر به صلات میاد روی این مجموعه حتی اون قصد امر، یا اینکه نه قصد امر نمیتونه تو متعلق امر بیاد چون دور داره. دورشو دیدید در اصول فقه و کفایه و جایی دیگه. در اینکه قصد به امر در عبادات چگونه اخذ می شود در متعلق، این سه نظریه کلی وجود داره. یک نظر کسانی است که میگن آه دور لازم نمیاد، مشکل دور رو حل میکنن، میگن قصد امر مثل رکوع و سجود همه با هم یک بسته است، شده متعلق بعث، خود قصد امرم تو این بسته وجود داره و لفظ شامل اون میشه. این شمول لفظیه. نظر حالا چرا دور لازم نمیاد جای خودش، این نظر جمعی است. نظر دوم نظر کسانی مثل نایی نیست که میگن قصد امر رو نمیشه تو متعلق اخذ کرد، برای اینکه امر اصلا با خود این امر داره میاد، در حالی که متعلق در رتبه قبل باید باشه، ولذا تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، نمیتونه قصد امر در کنار رکوع و سجود اینا باشه. امر که میاد از نظر لفظی، امر اقم الصلات میگه، سله میگه که رکوع بیارو، تکبیرت الاحرام بیارو، قرائت و رکوع و سجود و همینجوری تا سلام، اینا میگه بیار. اما قصد امر تو خود این لفظ نمیتونه بگه. اینو چجوری میگه؟ نظر دوم اینه که با متمم جعل میگه، با امر دوم میگه، یعنی بعد از این که این امر تعلق گرفت به این اجزاء منهای قصد امر، امر اول اینه. امر دوم میاد میگه که آه اون عملی که میاری با قصد اون امر بیار، با یه شکلی. حالا اینو درست میکنن، پیچیدگی های این بحث زیاده که با عرض شود که خود این هم حالا دو جور سه جور احتمال در بابش هست، اون ریزش شده اینجا نمیخوام عرض بکنم، که حل مشکل دور را همینجوری نمیتونه انجام میده، بلکه میگه باید یه قصد امر دومی مولا داشته باشه. اینم نظر دومه. نظر سوم اینه که با امر دومم قابل حل نیست. به نظرم اینه، حتی با امر دوم به ناینی خیلی اشکال قابل حل نیست، و این را ما عرض شود که با حکم عقل میفهمیم که اینجا قصد امر میخواد. نظر چهارم هم اینه که نه، اصلا قصد امر نمیخواد، همون قصد ملاک و اینها کافیه و اون لازمه. حالا حداقل این چهار نظریه است که اون سه نظر اولو که گفتم به لحاظ اینه که قصد امر میخواد، میگه به یکی از اون اشکال. نظر چهارم میگه اصلا قصد امر چیز عبادات نیست، مقوم عبادات نیست. خب عرض شود که ناینی هم از گروه دومه. ناینی تو ذهن شریفشون تقریبا شاید این بوده که این امر اول که مشتمل نیست در متعلق بر قصد امر، پس این متعلق شد چی؟ متعلق شد از تکبیرت الاحرام تا صلات تا سلام تسلیمه منهای قصد امر. امر دوم ایشون میگه میاد چی؟ روی تعبد، یعنی اون قصد امر. پس متعلقا جدا شد. این تقریر کامل فرمایش مرحوم ناینی این میشه در واقع، یعنی جدایی متعلق امر و نهی رو اینجور درست میکنه. میگه آقا اون اوامری که اومده که صوم یوم عاشورا، صوم این روز، صوم اون روز، یکیش هم صوم یوم عاشورا، این اومده روی خود اون، حالا صلات اون اذکار و اوراد حرکات بود، صوم هم اون طرو که اومده رو اونا منهای قصد امر، و اما لا تصوم آمده روی قصد امر به این عمل، به این اعمال، قصد امر و متعلق جدا است. این فرمایش مرحوم ناینی میشه. جوابی که اونها میدن رو همین مبناست، میگن که درسته که قصد امر در متعلق به صورت لفظی نیست، ولی این خیلی مهم نیست که لفظ چیه، در واقع با امر دوم صوم، یعنی این سلسله اعمال یا تروک و قصد امر، واقع مسئله اینه. و اونی هم که لا تصوم میگه، اونم که اومده رو قصد امر، قصد امر به همین اعمال، بنابراین متعلق یکیه، این از هم جدا نیست، متعلق یکیه. و عرض شود که اینجور نیست که بگیم که اون داره فقط اون اعمال رو میگه، اینم داره قصد قربت رو میگه، نه، اون قصد قربت به نحوی تو اون مجموعه عبادی وجود داره، این طرف هم وقتی میگه قصد قربت نکن، یعنی قصد قربت با این اعمال و تروک نکن، نه مطلق اینکه قصد قربت نکن، اینم باز با اون متعلق اون طرف نزدیکه. اینها یک همپوشانی دارن و نمیشود این نظریه را پذیرو. این تقریبا جملگی بر این ارشاد که نظریه هستن. ما نه میخوام بگیم که حتی رو مبنای خود شما هم که میگی با متمم جعل درست میکنید بازم همینه، برای اینکه این قصد قربت تو همین تروکه دیگه، اونم نهایتاً باید اون قصد قربت تو اون باشه، یعنی اون مطلوب واقعی مولا قصد امرم توش هست. این شکل لفظی رو شما چه کردی؟ این فرمایشی که یعنی اشکالیه که همگی دارن به مرحوم نائینی. یکی دو تا سوال اینجا وجود داره، تأمل من خیلی هم به اینها اطمینانی چندان نمیتونم بگم دارم، ولی ممکنه از ناحیه نائینی کسی یه سوالاتی اینجا مطرح بکنه یا یه جوری بگه من جواب دارم نسبت به این. یک سوال نسبت به این اشکالاتی که به ایشون شده این است که تعبد را این آیون همگی عرض شود که به معنای قصد قربت گرفتن، قصد قربت گرفتن، و اگر به این معنا بگیریم شاید این حرف و اشکال به نائینی شاید وارد باشه. اما ممکنه که مقصود نائینی از این تعبد، تعبد به این سوم، در حقیقت چیزی غیر از این قصد امر و قصد قربت و مسائلی از این قبیل باشه. مقصود ایشان از تعبد اینجا تعبد به روش بنی امیه باشه، ممکنه این باشه مقصود ایشون، یعنی اینکه کسی با این عمل در اینی که قصد قربت اونها میکنه دا، چون فرض اینه که همراه اوناست فکر میکنه اینا همین قربی هم هست، ولی با این عمل قصد هم آوائی و هماهنگی با بنی امیه رو داره. ممکنه برام نائینی اینو بگه، این خب یه مقدار فرق میکنه با اون احتمال اول، یعنی در واقع لا تصوم یوم عاشورا اومده رو همون صوم از شبت با قصد قربت و امثال اینها، ولی وقتی که اون حالت هماوایی با اهل با بنی امیه داشته باشه اینو ممکنه ایشون بخوان بگن. اگر این بگن اون وقت قضیه فرق میکنه و میتواند نائینی با این احتمال دوم در واژه تعبد اینجور از خودش دفاع بکنه، بگه اون اوامر تعلق گرفته به همون عبادت که قصد قربت هم و قصد امر هم ضمنش هست، این نهی تعلق گرفته است به عرض شود که اقدام به همین عملی که تلقی از اون اینه که همراه با اوناست، حالا یا نیتش اینه یا تلقی اینه که همراه با اونها. عرض شود که به این شکل اگر بگه اون وقت احتمال فرمایش نائینی چیز دیگری می شود، یعنی متفاوت با این تفسیر رایج از فرمایش مرحوم نائینیه که فوری همه بهش اشکال گرفته. این یک سؤاله که ممکنه بگیم مرحوم نائینی اینو میگه. و عرض شود که و این در حقیقت ولی اون که کراهت هم هست، هزازت هم داره، ولی این کراهت و هزازت به خاطر اون چیزیست که هم آوائی با اونها رو نشون میده، و الا اگر این هم آوائی رو نمیدونم هماهنگی و تأثیر از اونها از این عمل استنباط نشه یا او در ذهنش اون نباشه دیگه اصلا این اونو نمیگه. این در اینجا میگه و اینم در این هماوایی این شکلی هم در یه حدیه که یک منقصتی درش هست و این منقصت فقط در اون جهته. اینم فرمایش ممکنه کسی اینو بگه، البته کسی اینو بگه اون وقت جای بحث دیگری پیدا میشه و اون بحث دیگه اینه که آیا این برداشت یا نیت شخص یا برداشت بیرونی که این هماوایی با اونهاست، این ترکیبش با این عمل اتحادیه یا انضمامیه. مرحوم نائینی هم معمولا اینا رو انضمامی میگره، یادتونه دیگه مرحوم نائینی میگفت که دوتا عنوان که باشه اینا انضمامیه. اون وقت اگر کسی بخواد اشکال بگیره اینجا باید بیاد مبنای بگه نه این ترکیب اتحادیه و اینجور چیزهایی میشه. بنابراین من عرضم اینه که فرمایش مرحوم ناینی احتمالا یه عمقی بیش از اونی باشه که شاگردشون و شاگردانشون و اینا اونو پی گرفتن و خیلی زود اشکال کردن. تقریبا اون آقای خویی و دیگران همه گفتن تعبد هم و احتمال اول، یعنی قصد امر، قصد قربان، همه هم اشکال گرفت. ولی اگر بگیم نه تعبد اینجا یعنی در واقع تعبدی که ایشون میگه یعنی تعبد به اون مسلک بنی امیه ای، یعنی هم آوایی با اونها، اگر این باشه بعدم ترکیب این جهات هم را ایشون انضمامی میگیره رو اون مبنا داره میگه اشکال اینا از هم جداست. اگر اینو بگه اون وقت ما باید بریم تو اون بحث ترکیب انضمامی و اتحادیه اون بحث های دیگه دنبال بکنیم مسئله را. ولی حالا بدونی که من بخوام خیلی اینا پی بگیرم، فکر میکنم که شاید به این سادگی که با این فرمایش برخورد شده نباشه. چرا؟ برای اینکه اون به اون شکل خیلی زود اشکال به ذهن میاد. خب بله به خاطر اون جنبه بنی امیه ایش دیگه، یعنی با در نظر گرفتن اون جنبه بنی امیه ایش، بدون اون رو بازم ناینی میخواد بگه این بعیده. با اون حیث و اون حیث بنی امیه ایش در واقع میگه اون ترکیب حیث جداییست، ترکیبم اتحادیه و ترکیب ولو اتحادیم ترکیبم که ایشو همه اینا رو انضمامی میگرفت و میگفت جهات مختلفه ولی این چیزیه اون چیز دیگه ای. نه اون حرمت اگر باشه که تقریبا تو عبادات همه قبول دارن که موجب چی میشه بطلان میشه. خب حالا اون برداشتشون برداشت کراهتی است که مشهورم این برداشته و خلاف حالا چند نفری که چه میکنه. تو حالا تو اون فرمایشی که شما میفرمایید اینه که اون فرمایش مرحوم ناینی یا اونی که ما عرض کردیم با در آینده بررسی بکنیم اون ترکیب اتحادی که ما میگفتیم مخل نیست و قابل جمعه، حتی اگر تحریمی باشه چرا میگید باطله؟ اون یه چیزی طلب دارید هنوز که باید بعدارش بگیم در تنبیه ها. بنابراین فرمایش مرحوم ناینی به ظاهر الان اشکال شده، همه اشکال دارن، ولی شاید جای یک مداقعی باشه که از این اشکال آزاد بشه. یه بحث دیگری هم میشد دقیق تر از اینا در اینجا مطرح کرد که شاید خیلی حالا ضرورتی نداشته باشه. خب نه خیر نه نبوده، من احتمال دارم. این دو روش بود برای حل مسئله در کف در کلمات غالب کلم... یعنی در کلمات اصلا مرحوم ناینی و مثلا آقای خویی و اینها به همین دو طریقه اشاره شده در قسم اول و ما هم اینا رو بررسی کردیم. در همین قسم اول گرچه در برخی از کتب پرونده با همین دو طریقه مسدود شده، یعنی بسته شده و ازش عبور کردن، اما طرق و روش دیگری برای حل مسئله در مکتب سامرا وجود داره که من حالا خیلی به اونا نمیپردازم. در کلمات مرحوم حائری مؤسس حوزه در درر، هم از استادشون مرحوم فشارکی یه طریقه ای رو نقل کردن، هم خودشون یه روشی رو ارائه کردن. اینها رو من دیگه عرض نمی کنم، طول پیدا میکشه و خیلی هم حالا ما اونا رو به اون شی قبول نداریم و از در این اونچه که به نام تقریر آقای وحید منتشر شده در اونجا ایشون اینا را فی الجمله نقلی کردند و یک بررسی کردند، کسی میخواد اونجا ببینه. و من التحقیق فی علم الاصول یا فی الاصول هم چیزی مالا آقای فی الاصول ها تحقیق الاصول ایشون، البته خودشون اینو به عنوان تقریر خیلی قبول ندارن، ولی حالا فی الجمله میشه بهش اعتماد کرد برای اینکه ببینیم نظرات ایشون چیه. تحقیق الاصول فرمودید بله. و کسی که بخواد رأی مرحوم فشارکی، مرحوم فشارکی استاد آقای حائریه و اینا مکتب سامرا هستن و رأی این طریق ایشون داره و طریق دیگری که خود مرحوم حائری داره، اینا رو کسی بخواد ببینه میتواند در اونجا ملاحظه بکنه. ضمن این که در درر الاصول مرحوم آقای حائری هم آمده، مرحوم حائری مؤسس درر الاصول دارن، کتاب اصولی موجز خیلی هم متین و متقنه. اینا در اونجا آمده، اون طرق رو دیگه من اینجا بهش نمیپردازم، برای اینکه نهایتا اونا محل بحثمون هست و قبول نیست، تو پرداختنش هم طول میکشه، خیلی ضرورت نداره. مرحوم عراقی هم یکی دو وجه اینجا دارن که ما به همه اونها اشاره نمیکنیم، چندان مهم نیست. اما اون چی که به عنوان وجه سوم در اینجا میشود مطرح کرد، یک طریقه آخوند بود، یک طریقه نائینی، این هم رو به عنوان طریقه ایست که در کلمات محقق عراقی آمده و در منطقه الاصول هم تقریبا همین تقریر شده. این دو جا در واقع این طریقه سوم بده. این طریقه سوم چیز جدیدی نیست، همون طریقه ایست که در روش های بعدی خواهد آمد، اینجا تطبیق داده شده و عرض شود که و اون حمل کراهت بر مقوله اقل و ثوابنه. میدونین مشهور در غالب عبادات مکروهه میگن کراهت در اینجا به معنای اقل و ثوابنه، نه هزازت و منقصه. خب اینو در صلات فی الحمام بعد خواهید دید که نظر یکی از نظریات جا افتاده در اونجا اینه که اون ادله‌ای که داره میگه در حمام نخون یا در بالوعه نخون، در چی نخون، این معناش این نیست که یک هزازتی در این نمازه، این معناش اینه که یه چیزی ضمیمه شده که ارزش نماز رو از اون سطح متعارف متوسط پایین تر آورده، ولی نه به حدی که بگیم دیگه در این نماز الان یک منقصت اشکال و ایرادی درش نیست، ولی اون ثواب متعارفی که نماز در جای عادی خونده بشه داره، اینجا نداره. کما اینکه یه جاهای ثوابش از حد متعارف میاد بالاتر، وقتی نماز بره تو مسجد یا تو مسجد الحرام خونده باشه، اون ثواب اون مستحب بودن نماز در مسجد یا مسجد الحرام، اون معناش اینه که درجه ثواب از اون حد اولیه بالاتره. کراهت هم در اینجا معنی مشهور، معنی حقیقیش نیست که بد باشه، اشکال درش باشه، آسیب داشته باشه، فقط معناش اینه که رتبه ثوابش پایین تره، یه چیزی ضمیمه شده که نمیگذاره این اعمال اون سطح متعارف ثواب رو داشته باشه. من از اون میگه کراهت معنی ثواب کمتر که مانعی نداره، با عبادت هم قابل جمعه، اونی که قابل جمع نیست اینه که منقصت داشته باشه. این همونیست که در قسم دوم میگیم، الان هم فل جمله گفتیم، حالا بعدم خود با دقت بیشتری. مرحوم عراقی احتمالا اینو میخوان بفرمان، در منتقام به این اشاره شده که ما اون طریقه رو اینجا میاریم، در این قسم اولم میاریم، منتها چرا آخوند اون طریقه رو اینجا نیاورده؟ به خاطر اون نکته ظریفی که قسم اول لا بدل له هست، قسم دوم لها بدله. ببینید در نماز یک کلی متعلق امر قرار گرفته، مصادیق داره، خب یه مصداقی ثوابش خیلی بالاست، یکی متوسطه، یکی هم میاد پایین تر، اونی که پایین تره میشه مکروه، کراهت معنی اقل ثواب. اما چرا این طریقه اقل و ثوابن رو در قسم اول نیاوردن؟ برای اینکه در قسم اول روز صوم یوم عاشورا یا یوم عرفه یک امر داره، مصداقش هم همین یکیه، بدل نداره، ده تا مصداق نداره که بگیم آقا صوم یوم عاشورا یه مصداقش ثوابش بالاست، یه مصداقش ثوابش متوسطه، یکم ثوابش کمه، صوم یوم عاشورا یه امر داره، همینا مصداقش همین صوم یوم عاشوره، بدل نداره، رو کلی نیست که افراد داشته باشه، بگیم این افراد طیف دارن، بالا، متوسط، پایین، کراهت هم یعنی اونی که تو سطح پایین قرار گرفت. در صوم یوم عاشورا همونی که متعلق امره، خود اون متعلق نهیه، به خلاف صلات فی الحمام که صلات متعلق امره، صد تا مصداق داره، همه مصداق یک امره، یکیش حالا میگه که یکی از اونا رو نهی بهش داده، نهی هم یعنی ثوابش کمتره. به این دلیله که مرحوم آخوند این روش اقل و ثوابنی که در قسم بدل دار و مصداقهای طیف دار فرموده است، در قسم اول که بی بدله و ان نهی به همان چیزی که امر بهش تعلق گرفته چسبیده است و تعلق گرفته پیاده نکرده. چرا؟ برای اینکه این طیف نداره. بله؟ نه، هیچ فقیهی نمیگه امر به مطلق صوم تعلق گرفته. صوم ها میگه اونجا استغراقیه، یک هر روزی یک امر داره، نه اینکه یک کلی باشه که بگیم این روز یا این روز یا اون روز، نه، و نه مجموعیه نه استغراقی، نه عرض شود که بدلیه و کلی. میگه هر روزی یک امر داره. نه چی صلات به نماز؟ میگه لدلوک شمس الی غسق اللیل، کجا بخونی این تو امر نیست، آزادی. یه گوشش که مصداقه اونه که میگه که اینجا نخون، ولی صوم میگه امروز روزه بگیر یا امر داره مال خودش، فردا روزه بگیر، از روز اول محرم هر روز یه امری داره، یه امر مال اونجاست. این مفروضه و البته این امر درستیه. این مطلب حالا ما فقط خواستیم بگیم این روش اجرای این قاعده اقل و ثوابن که در قسم دوم میاد، بعضی این را در قسم اول که لا بدل لهو اجرا کردن، ولی اشکال اولیه قصه اینه که نمیشه اجرا کرد، برای اینکه اون جاییست که چند مصداق داشته باشه، یک امر و متعلق واحد، اون وقت اون قانون رو پیاده بکنیم. اینجا این نیست، این اشکال اولیه قصه است. اینو عرض کردم برای اینکه حالا ببینیم مرحوم عراقی یا اونی که در منطقه اومده چجوری درستش کردن. اینو یه تأملی بفرمایید تا فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.